ساعت 7 شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 15 بهمن 95 برابر با 3 فوریه 2017 میلادی. رضا ولیزاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریری رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته صدای خوب شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم اینجا در استودیوست حمید فاطمی و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد که ایران با آتش بازی می‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت: ایران متوجه نیست که رئیس جمهور اوباما تا چه حد با آنها مهربان بوده است، اما من اینطور نیستم. رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر نیز با تأکید بر اینکه به ایران به دلیل آزمایش موشکی اخیرش رسماً اخطار داده شده، نوشته بود: باید به خاطر توافق بسیار بدی که آمریکا با آنها کرد قدردان باشند. از سوی دیگر رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که دولت و کنگره آمریکا در واکنش به فعالیت‌های موشکی ایران تحریم‌های جدیدی علیه تهران در دست بررسی دارند. آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما ایران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیت نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایرانی به خاک آمریکا، به تیم ملی کشتی ایالات متحده ویزا نخواهد داد. مسابقات جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می شود و تیم ملی کشتی آزاد آمریکا یکی از 8 تیم خارجی حاضر در این مسابقات می بود. با این حال فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی کشتی خواستار معرفی تیم جایگزین شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته با امضای فرمانی اجرایی ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر را به خاک آمریکا موقتاً ممنوع کرد. بارش شدید برف در 18 استان ایران باعث بسته شدن برخی راه‌های ارتباطی، لغو پروازها در چند استان و قطع برق در استان گیلان شده است. سقوط بهمن در شهر آبلی نیز به مرگ دست کم 3 تن از جمله مدیر راهداری شرق استان تهران منجر شده است. شاهین فتحی، معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر، نیز با اشاره به اینکه به جز 4 استان سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان تمام استان های کشور از بارش‌های اخیر متاثر شدند، گفت تاکنون نزدیک به 9000 نفر اسکان اضطراری یافتند. همچنین به گفته نادر رحمانی، رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران، در حال حاضر دست کم 6 محور ارتباطی در استان‌های شمالی و مرکزی ایران بسته است. از سوی دیگر وزارت کشور با صدور بیانیه از رسانه‌ها خواسته است از بزرگنمایی در این حوادث پرهیز کنند. عفو بین الملل گزارش داده است حمید احمدی که به جرم قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده، با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت قرار است شنبه آینده 23 بهمن به دار آویخته شود. عفو بین الملل در بیانیه روز پنجشنبه‌اش با اشاره به اینکه این مجرم صغیر پس از شکنجه و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا اجرای این حکم و تمامی احکام مجرمان صغیر متوقف شود. از سوی دیگر عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا اجرای این حکم فوراً متوقف شود. حمید احمدی که در حال حاضر 26 سال دارد، از سال 86 زندانی است و اجرای حکم اعدام او تاکنون 2 بار به تعویق افتاده است. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و مشروع خبرهای این ساعت. اما در ادامه مجله شامگاهی، خبرگزاری‌ها از احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خبر می‌دهند. روسیه با اعلام نگرانی از تنش میان آمریکا و ایران، فشار بر تهران را موجب به خطر افتادن توافق هسته‌ای دانست. وزارت امور خارجه ایران با حضور تیم کشتی آزاد آمریکا در پیکارهای جام جهانی کشتی در ایران مخالفت کرد.
قاعدتا نمیتونه اتفاق خوبی برای ورزش ایران باشه، با توجه به اینکه ایران از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان محرومه.
وزیر خارجه جدید آلمان که با آمریکا سفر کرده، پس از دیدار با وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت نشانه‌ای مبنی بر لغو توافق اتمی با ایران ندیده است. آخرین جزئیات از برف و کولاک در 18 استان کشور و قطعی برق 80 هزار خانوار در گیلان. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که تنش میان ایران و آمریکا ادامه دارد، خبرگزاری‌ها از احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خبر دادند. همزمان رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشته که ایران با آتش بازی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم ویدیویی از سال گذشته بازنشر کرده که در آن می‌گوید تهدیدها تأثیری بر ایران ندارد، زیرا امنیت خود را از مردمش می‌گیرد. در این میان وزارت خارجه ایران اعلام کرد به کشتیگیران آمریکایی نیز برای شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه ویزا نخواهد داد. فرین عاصمی نگاهی دارد به افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا.
رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که کاخ سفید در حال آماده سازی تحریم‌های جدیدی علیه ایران است و این تحریم‌ها روز جمعه 3 فوریه برابر با 15 بهمن ماه اعلام خواهد شد. همزمان و در تحولی دیگر، پیتر روسکام، لی زلدین، لئونارد لنس و داگ لمبورن، 4 نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی، روز چهارشنبه تحریم‌های غیر هسته‌ای بیشتری علیه ایران برای سال 2017 یعنی سال جاری میلادی پیشنهاد دادند. به گفته این نمایندگان، این تحریم‌ها به دلیل آنچه حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشک‌های بالستیک این کشور اعلام شده، اعمال خواهد شد. پیش از این هم 3 سناتور جمهوری‌خواه از جمله سناتور مارکو روبیو از فلوریدا طرح مشابهی را برای اعمال تحریم‌های مشابه به سنای آمریکا برده بودند. خبرگزاری‌های رویترز، اسوسییتد پرس و فرانسه روز جمعه از قول مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش دادند که 10 مقام و شرکت دولتی ایرانی شامل این تحریم‌ها خواهند شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه ویدیویی را از پاسخ خود در اسفند ماه سال گذشته در نیوزیلند به خبرنگاری درباره برنامه موشکی ایران در توییتر خود بازنشر کرد. آقای ظریف در این ویدیو می‌گوید:
هرگز از اسلحه‌هایمان جز برای دفاع از خودمان استفاده نخواهیم کرد. بگذارید ببینیم کدام یک از این شاکیان می‌توانند حرف مشابهی بزنند.
آقای ظریف همچنین در توییت دیگری با بازنشر بخش دیگری از کنفرانس خبری خود در مؤسسه امور بین‌الملل نیوزیلند در اسفند ماه سال گذشته نوشته که تهدیدها تأثیری بر ایران ندارند، زیرا این کشور امنیت خود را از مردمش می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه به وقت آمریکا در توییتر خود نوشت که ایران با آتش بازی می‌کند و قدر این مسئله را که باراک اوباما با این کشور آنقدر مهربان بود را نمی‌داند، اما او یعنی آقای ترامپ با آنها مهربان نیست. سکات لوکاس استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام درباره سیاست دولت جدید آمریکا نسبت به ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
دو اتفاق اینجا افتاده. اول اینکه دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن به دنبال سختگیری‌های بیشتر بر ایران است، اما آنها می‌دانند که به سادگی نمی‌توانند توافق هسته‌ای را زیر پا بگذارند، چون اگر ناگهان توافق از بین برود این مسئله خیلی مخرب خواهد بود. آنچه مقام‌های آمریکایی در نظر دارند این است که چطور می‌توانند تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران به کار ببندند. دوم اینکه ایران آزمایش موشکی جدیدی انجام داده، بنابراین مقام‌های آمریکایی این بهانه را دارند که بتوانند تحریم‌های بیشتری اعمال کنند. اینطور شد که مشاور امنیت ملی ترامپ روز چهارشنبه به ایران اخطار داد. فقط توییت‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران نیست. دولت آمریکا واقعاً تصمیم گرفته که بر ایران سختگیری بیشتری اعمال کند و منتظر فرصت مناسب بود که اکنون آن فرصت را دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته دونالد ترامپ را تازه کار نامید و گفت:
خب آدمایی که تو سیاست نبودند و تازه آمدند و یک عالم دیگری دارند دیگه، برای توی عالم دیگری آقای بوده، حالا آمده تو عالم سیاست، فضا کاملا براش جدیده. حالا این خودش و اطرافیاش تا بفهمند دنیا چه خبره و باید چه کار کرد، هم زمان میبره، هم خسارت هایی به مردم خودش میزنه، هم ممکنه به دیگران بزنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه هم در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در برابر ایران گزینه نظامی هم مطرح است، گفت در برابر برنامه موشک‌های بالستیک ایران هیچ گزینه‌ای منتفی نیست و هیچ چیزی از روی میز کنار نرفته است. سکات لوکاس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، میگوید
من فکر نمی‌کنم که حمله نظامی در کار باشد. آمریکا گزینه حمله نظامی مستقیم را در نظر ندارد. یا حتی به نظرم اسرائیل هم در این فکر نیست. هدف آنها تحریم‌های بیشتر اقتصادی است. فکر می‌کنم بیشتر قراردادهای ایران با شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس به خطر خواهد افتاد. دولت روحانی سرمایه‌گذاری زیادی برای این قراردادها کرده که فکر می‌کنم به نتیجه نخواهند رسید. آمریکایی‌ها در تلاشند فشارهای بیشتری بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی ایجاد کنند که با ایران قراردادی نبندند.
روز چهارشنبه هم مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، به ایران به خاطر برنامه موشکیش رسماً اخطار داد و گفت رفتار ایران بی‌ثبات کننده است و آزمایش موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
ایران می‌گوید آزمایش موشکیش نقض برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، ایران به مدت 8 سال نباید موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند را توسعه دهد. خبرگزاری رویترز روز 11 بهمن ماه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از او نبرده نوشته بود که ایران یک موشک دوربرد آزمایش کرده که بعد از پیمودن مسافتی منفجر شده، اما ایران میگوید این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده است. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره اینکه آزمایش‌های موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت نیست و جنبه دفاعی دارد را رد کرد. آزمایش موشکی ایران در روز 10 بهمن ماه انتقاد بعضی از کشورها غیر از آمریکا از جمله اسرائیل، فرانسه و اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفته بود در قطعنامه 2231 عبارتی وجود دارد در زمینه موشک‌های بالستیک که در آن تصریح شده موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ممنوع هستند و ایران هم در این زمینه به گفته او به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از موشک‌های بالستیکش برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه قم گفت که قدرت موشکی ایران توان دفاعی بومی شده است و حرفای آمریکا به گفته او غلط و بی‌منطق است. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم در خطبه‌های نماز جمعه گفت رزمایش موشکی جلوه اقتدار این کشور است و آمریکا ناقض برجام است.
گزارش فرین عاصمی بود درباره افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا. در گزارش فرین عاصمی شنیدیم که احتمال داره در واقع این تحریم‌های بیشتر علیه ایران اتفاق بیفته از سوی آمریکا، اما در این گزارش که ساعتی پیشتر تهیه شده بود اشاره شده بود که خبرگزاری‌ها این احتمال رو دادن و این احتمال به وقوع پیوست. آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی رو تحریم کرده. فرین عاصمی خودش اینجاست که این گزارش رو تهیه کرده بود، جزئیات بیشتر و تازه‌تر رو به ما بگه. فرین، چه خبر؟
رضا، همین دقایق پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت این کشور اسامی 13 فرد و 12 شرکت رو که با ایران در ارتباط هستند به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. آقای ترامپ هم قبلا اعلام کرده بود که ایران داره با آتش بازی می‌کنه و مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم اعلام کرده که ایران رو تحت نظر خواهند داشت از این پس و به ایران رسما به خاطر آزمایش موشکیش اخطار دادند. جزئیات بیشتر در مورد این تحریم‌ها رو میتونیم در بخش‌های بعدی خبری دنبال بکنیم.
حتماً. و مثل اینکه این علاوه بر در واقع ما دو طرح دیگر هم در سنا داریم که موضوع تحریم‌های ایران رو دارن پیگیری می‌کنن و اگر اون دو طرح هم به نتیجه برسن در واقع باید منتظر موج تازه دیگری از تحریم‌ها باشیم.
بله، درسته.
سپاسگزارم از تو فرین عاصمی. اما در حالی که روسیه در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی پیرامون ایران بر ضرورت حفظ خیشتنداری تاکید کرده، به عقیده دیپلمات‌های روس فشار مضاعف بر ایران توافق هسته‌ای با این کشور رو به مخاطره می‌اندازه. مسکو همچنین نگرانه که افزایش تنش بین آمریکا و ایران مانع بهبود روابط آمریکا و روسیه بشه. آنا رایسکایا گزارشی داره در همین باره.
لحن تند دولت جدید آمریکا در مقابل ایران در روسیه نگرانی های برانگیخته. میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت هر گونه اقدام سختگیرانه از جمله تحریم میتواند موانع جدی در روند اجرای توافق هسته‌ای با ایران ایجاد کند. به همین دلیل به گفته وی معتقدیم باید از این اقدامات پرهیز کرد. پیشتر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز به اینترفاکس گفت توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت در این رابطه از ایران تقاضا دارند از پیش برد برنامه موشکیش خودداری کند، اما تقاضا ممنوعیت نیست و پافشاری برعکس این موضوع صرفاً تلاش برای تنش‌زایی مجدد است. اینترفاکس همچنین جمعه به نقل از کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نوشت اظهارات اخیر کاخ سفید درباره ایران نگران کننده است و می تواند بر روابط آمریکا و روسیه تأثیر بسیار منفی بگذارد. این واکنش ها در پی آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت همه گزینه ها در قبال ایران روی میز است و به این کشور به دلیل برنامه موشکیش رسما اخطار داده شده. از سوی دیگر کنگره در صدد است تحریم های جدید در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران وضع کند. الکسی فینینکا تحلیلگر سیاسی بر این باور است که روسیه موضع خود را پیرامون ایران تغییر نخواهد داد.
Трамп выполняет свои обязательства с поразительной скоростью. Буквально все, о чем говорил.
Трамп به تمام وعده‌های انتخاباتیش عمل می‌کند و ظاهراً هیچ کس از او چنین انتظاری نداشت. از جمله مسکو انتظار داشت که او صرفاً به وعده بهبود روابط با روسیه عمل کند. و اکنون تصمیم وی برای تحت فشار گذاشتن ایران چالشی برای بهبود این روابط است. معتقدم روسیه حامی سیاست ضد ایران نخواهد بود و احتمالاً سعی خواهد کرد بی‌طرف بماند. بعید می‌دانم ترامپ بتواند پوتین را در جنگ طلبی خود علیه ایران همراه کند.
جمعه مهمترین روزنامه‌های روسی به طور مفصل به تأثیر احتمالی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر روابط آمریکا و روسیه پرداختند. کمیرسانت به نقل از یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده نوشت موضع مسکو تغییر نپذیر است. نمیتوان بخش از برجام را تغییر داد بدون اینکه کل توافق برهم نخورد. در این حال به گزارش این روزنامه نگرانی ها در مسکو رو به افزایش است. همچنین نزویسیمه گزیت سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را کوشش برای محک زدن مناسبات روسیه و ایران دانست. و در مقابل روزنامه وزگلاد نوشت ایران با آزمایش اخیر موشکی از جمله در تلاش است موضع روسیه در صورت افزایش تنش‌ها با آمریکا را بیازماید. یوگنی پودوفکین تحلیلگر سیاسی میگوید موضع روسیه در حال شکل گیری است.
برنامه هسته‌ای ایران از محورهای تماس تلفنی پوتین و ترامپ بود و بی تردید طرفین مواضع خود را به اطلاع یکدیگر رساندند. با توجه به واکنش مقامات روس احتمالاً پوتین موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده، شاید به آن دلیل که متوجه است تهدیدهای ترامپ علیه ایران نمایشی است. شاید ترامپ از روسیه بخواهد برخی جاه طلبی‌های منطقه‌ای ایران را مهار کند و این موضوع می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در مقابل ایران از جمله طی سفر آتی رئیس جمهور این کشور به مسکو خواهد کوشید مواضع کرملین را جویا شود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار است یک ماه و نیم دیگر برای گفتگو با ولادیمیر پوتین همتای روسش به مسکو سفر کند. همچنین اعلام شد هفته آینده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران برای هماهنگی در اجرای برجام به روسیه می رود و اوایل ماه آینده میلادی هیئتی از سناتورهای روس برای بررسی همکاری های نظامی امنیتی با ایران مهمان تهران خواهند بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به ویژه در مورد تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران حتما منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم در طول 24 ساعت. اما در ادامه تنش بین ایران و آمریکا و ممنوعیت ایرانی‌ها از سفر به آمریکا، وزارت امور خارجه ایران با حضور تیم کشتی آزاد آمریکا در پیکارهای جام جهانی کشتی در ایران مخالفت کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه سیاست‌های اتخاذی دولت جدید آمریکا را دلیل این تصمیم تهران عنوان کرده. فدراسیون کشتی ایران هم در نامه‌ای به اتحادیه جهانی کشتی UWW خواستار اعلام تیم هشتم و جایگزین تیم آمریکا در پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد شده که قرار در روزهای 28 و 29 بهمن ماه در کرمانشاه برگزار بشه. در این باره بکتاش خبسپور همکارم دیدگاه مهدی رستمپور کارشناس کشتی در دانمارک رو جویا شده.
خبر خیلی بدی بود برای علاقمندان کشتی، چه در کرمانشاه به عنوان میزبان مسابقات، چه دوستداران پرشمار جردن باروس فوق ستاره کشتی آمریکا، همچنین برای خود کشتیگیران آمریکایی که این چند روز خیلی تلاش کردند. یعنی از کایل اسنایدر قهرمان جهان المپیک که گفته بود بی‌صبرانه دوست دارم در ایران به روی تشک برم، جردن باروس که گفته بود هیچ جای دنیا برای کشتی گرفتن مثل ایران نمیشه و من امیدوارم فضایی فراهم بشه که ما بتونیم بریم، و خیلی دوست داشت بیاد، حتی مصاحبه کرد با رسانه‌های مختلف، در اینستاگرام پست گذاشت و با استقبال گسترده کامنت گذاران کشتی دوست ایرانی هم مواجه شد طبق معمول. ولی به هر حال این اتفاق رخ داد، علارغم اینکه حتی خبرگزاری‌های ایران این چند روز واقعا تلاش کردن شرایطی فراهم بشه که وزارت امور خارجه مسئله رو با ورزش در واقع دخالت نده و جدا بدونه.
آقای رستمپور، اکنون چه پیامدی رو میشه پیش بینی کرد؟ یعنی واکنش اتحادیه جهانی کشتی UWW به این درخواست فدراسیون کشتی ایران چی میتونه باشه؟
مشخص نیست. با توجه به اینکه این مسابقات جنبه رسمی به معنای رقابت‌های جهانی و قاره‌ای نداره، مسابقات جام جهانیه، در اون توزیع مدال در وزن‌های انفرادی صورت نمیگیره، جنبه تیم به تیم داره. هر تصمیمی ممکنه اتحادیه جهانی بگیره و ممکنه که این کارم نکنه با توجه به فرصت کمی که تا زمان برگزاری مسابقات هست. ولی چیزی که مشخصه، حالا در نهایت چه میزبانی رو بگیرن از ایران چه نگیرن، اجازه بدن مسابقات برگزار بشه، به هر حال کیفیت مسابقات کاملا فروکش کرد. این مسئله بود که به طور مثال خبرگزاری ایسنا در گزارش انتقادیش هم نوشته بود که اگر ما می‌خوایم تصویر خوبی از کشورمون نشون بدیم، اجازه بدین این تیم بیاد و با یه استقبال خوب و برگزاری مسابقات در ساعت خوب نشون بدیم که خب شرایط خوبی داشتیم. ولی به هر حال این مسئله متاسفانه منتفی شد.
خب کشتی به عنوان یک زمینه‌ای بود حتی پس از ماجرای گروگانگیری برای نزدیکی تهران و واشنگتن، اکنون فکر میکنین چه وضعیتی، چه تصویری رو میتونه داشته باشه در این ارتباط؟
به طور کلی همونطور که اشاره کردید، مسئله کشتی بین ایران و آمریکا فوق‌العاده مهمه، به این خاطر که بعد از انقلاب 16 بار تیم‌های کشتی آمریکا به ایران اومدن، این یه رکورد در تمام رشته‌های ورزشی، و اصلا بعد از انقلاب اولین تیم ورزشی که از آمریکا به ایران اومد تیم کشتی بوده. و نکته بعدی این که تعداد آمریکاییایی که به ایران سفر میکنن که اصلا قابل مقایسه نیست با ایرانیانی که خواستار ورود به آمریکا هستن، ویزا دارن یا گرین کارت دارن یا برای مسابقات یا هر موضوع دیگری. و کشتی جز معدود مواردیه که میشه یه گروهی از آمریکا بخوان وارد ایران بشن، و از قبل هم هماهنگ شده بود، تعهدی بود که ایران از قبل به جام جهانی داده بود. قطعا ورود تیم کشتی آمریکا به ایران، حضورش در مسابقات و اون دوستی که بین ورزشکارای ایرانی و آمریکایی وجود داره، این خب قاعدتا یک تصویر به مراتب بهتر و زیباتر و ابعاد رسانه‌ای خوبی پیدا می‌کرد. حالا این ممانعت قاعدتا نمیتونه اتفاق خوبی برای ورزش ایران باشه و تصویر خوبی به جا بگذاره، با توجه به اینکه ما در واقع میدونیم ایران از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان محرومه و نمیتونه مسابقات جهانی رو میزبانی کنه در کشتی، و اقداماتی داشت صورت میگرفت که بشه این محرومیت رو لغو کرد. با توجه به اینکه مسابقات جهانی زنان و مردان با هم برگزار میشه، ایران درخواست کرده بود که بعد از سالها اجازه بدن فقط مردان برگزار بشه. حالا با توجه به این اتفاق دیگه اون موضوع هم در واقع منتفی میشه یا کلا فعلا به تعویق میفته، با توجه به اینکه وقتی تیم آمریکا نتونه به ایران بیاد، قاعدتا موضوعیت میزبانی رقابت‌های جهانی هم منتفیه.
مهدی رستمپور بود، کارشناس ورزش، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. اما زیگمار گابریل، وزیر خارجه جدید آلمان که به آمریکا سفر کرده، پس از دیدار با وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت میان برلین و واشنگتن دیدگاه‌های مشترک فراوان وجود دارد. به گفته آقای گابریل، در این دو دیدار نشانه‌ای مبنی بر لغو توافق اتمی با ایران از سوی آمریکا مشاهده نشده است. درباره این دو دیدار بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
زیگمار گابریل که روز جمعه گذشته به سمت وزیر خارجه آلمان منصوب شده، نخستین سیاستمدار این کشور است که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ راهی آمریکا شده. وی بعد از ظهر دیروز در واشنگتن با وزیر خارجه جدید آمریکا درباره مسائل اقتصادی و سیاسی به گفتگو پرداخت. در پایان مذاکرات، زیگمار گابریل به خبرنگاران گفت در پیوند با مسائل دو جانبه دیدگاه‌های مشترک فراوان وجود داشت و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به نقش چین در بازارهای جهانی اشاره کرده و گفته این کشور مقررات سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کند. دست گذاشتن بر این مسئله به گفته زیگمار گابریل به معنای آن است که دولت ترامپ به سازمان تجارت جهانی اهمیت می داد. گابریل پیش از این گفته بود اگر دولت ترامپ با چین و به طور کلی آسیا به نوعی وارد جنگ و مصاف تجاری شود، می تواند روی شریکی مانند آلمان حساب کند. علاوه بر مسائل اقتصادی، وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتای آمریکاییش در واشنگتن درباره اتحادیه اروپا هم به رایزنی نشست و دو سیاستمدار بر تقویت اروپا تاکید کردند. رکس تیلرسون معتقد است که اروپا برای امنیت خود باید پول بیشتری صرف کند. وزیر خارجه آلمان پس از ملاقات با همتای آمریکاییش با مایک پنس، معاون دونالد ترامپ هم دیدار کرد. این دو به نوشته روزنامه‌ها درباره مهاجرت، اوضاع اوکراین و سیاست دفاعی اروپا گفتگو کردند. پنس و گابریل اگرچه ظاهراً در مورد مهاجرت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، ولی به گفته وزیر خارجه آلمان دو طرف در بخش گسترده‌ای از گفتگویشان توافق نظر داشتند. این دو سیاستمدار ضمن تأکید بر نقش پیمان نظامی ناتو در برقراری امنیت در اروپا و آمریکای شمالی از اعضای این پیمان خواستند سهمیه خود را منصفانه بپردازند. زیگمار گابریل در دو دیدار خود در واشنگتن درباره کشمکش و درگیری در شرق اوکراین هم دیدگاه خود را بیان کرده و گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه زمانی برطرف می‌شود که در اجرای قرارداد موسوم به مینسک پیشرفت‌هایی به دست آید. به گفته گابریل، نه معاون رئیس جمهور و نه وزیر خارجه آمریکا هیچ یک مخالفتی با این دیدگاه از خود نشان ندادند. توافق اتمی با ایران هم در دو ملاقات یاد شده مطرح شد، ولی به گفته وزیر خارجه آلمان هیچ نشانه‌ای دال بر لغو این توافق از سوی آمریکا مشاهده نشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بارش شدید برف در 18 استان ایران باعث بسته شدن راه‌ها و لغو پروازها در تعدادی از استان‌ها و قطع برق در استان گیلان شده و 3 نفر هم بر اثر سقوط بهمن در شهر آبدی در نزدیکی تهران کشته شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از وزارت کشور ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته گسترش بارندگی‌ها 18 استان ایران از جمله راه‌های بین شمال و مرکز کشور رو فرا گرفته. همکارم کیوان حسینی اینجا در استودیوس تا ما رو در جریان آخرین خبرهای بارش برف قرار بده. کیوان، اول از همه به قربانیان بپردازیم. این 3 نفر به چه شکل و کجا کشته شدن؟
همونطور که گفتی در شهر آبلی و در اونجا در یک روستایی به اسم مبارک آباد جان خودشون رو از دست دادن در شهرستان دماوند و علت درگذشت این 3 تن هم سقوط بهمن بوده. البته در جریان همین حادثه روابط عمومی سازمان هلال احمر اعلام کرد که 2 نفر هم نجات پیدا کردند از زیر بارش در واقع بهمن و فرو ریختن بهمن که 3 خودرو رو به زیر برف برده بود و با سگ‌های زنده‌یاب در محل جستجو ادامه داشت تا امروز.
معمولا اینجور اتفاقها همراه میشه با قطع آب، برق، گاز و از اینجور مسائل به دنبال خودش داره. اطلاعاتی در این زمینه داریم؟
آره، تو اون بیانیه وزارت کشور که اتفاقا تو هم بهش اشاره کردی، جزئیات ماجرا رو اعلام نکرد وزارت کشور، اما توی همون بیانیه اومده بود که آب و برق و تلفن و گاز که در برخی از نقاط درگیر در برف شدید قطع شده بود، از صبح امروز به مرور وصل شده تو این ساعت. و این روند اونطوری که توی بیانیه اومده، جمله بیانیه اینه که این روند تا تأمین شرایط مطلوب در همه نقاط استمرار خواهد داشت. حالا ما نمی‌دونیم دقیقاً به این نقطه مطلوب رسیده یا نه. شرکت گاز اعلام کرد که گاز توی همه نقاط ایران دیگه الان وصل شده و الان همه گاز دارند. ولی یکی از مشکلات خیلی جدی که امروز به وجود اومده بود، به رغم اینکه حالا این مشکلی که در 18 استان تقریبا همه جای ایران رو به نوعی شمال و شرق و جنوب رو درگیر کرده بود، مسئله برق استان گیلان بود که خیلی گویا هات شده بود و بسیاری از شهرستان‌های استان گیلان برقشون قطع شده بود. حالا بماند که جاده هم بسته بود، در ادامه خواهم گفت. ولی محمد علی نجفی استاندار گیلان اعلام کرد که به دلیل فرسوده بودن خطوط انتقال و توزیع برق و شکسته شدن کابل‌ها، برق 80,000 خانوار قطع شده بود دیشب تا صبح و امروز 30,000 تاش وصل شده. یعنی همچنان احتمالاً عده زیادی در استان گیلان برق ندارن. زمینه که معاون عمرانی استاندار گیلان حجت شعبانپور هم گفت که وزش باد با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت و بارش برف باعث شده که برخی از نقاط این استان قطع بشه. بارش برفی که آقای شعبانپور بهش اشاره کرده بود، گفته در برخی مناطق به 60 سانتی متر میرسیده.
خب بپردازیم به وضع جاده ها. نکته مهمی، الان کدوم جاده ها بازن و کجاها مشکل دارن؟
من هم تو گفتم 18 تا استانه، برای همین جاده های زیادی با مشکل روبرو شدن. من اسم استانا رو که مشکل داشتن و در برخی نقاطشون جاده هاشون قطع بوده و مسدود بوده رو میگم، بعد دو سه تا جاده معروف هم بهش اشاره میکنم. اون جاهایی که به مشکل برخوردن، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، کوهکیلوی بوراحمد، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس، لرستان، چهارمحال بختیاری و خراسان جنوبی که واقعا یک ابعاد عجیبی داره. واقعا کشور به این بزرگی از میگم همه طرفش توی این 24 ساعت که الان دیگه نزدیک به البته بیشتر شده دیگه، نزدیک به 36 ساعت گذشته از شروع کل این طوفان برف و کولاک، با مشکل روبرو شدند. عباس علی نجفی معاون اداره کل راهداری مازندران خبر داد که به دلیل برف و کولاک جاده حراز بسته شده، خب از مهمترین و معروف‌ترین جاده هاست. آقای نجفی گفته که حدود 250 خودرو هم توی برف و کولاک جاده حراز گرفتار شدند و سرنشین‌های اونها در راهدارخانه‌های بین راه اسکان داده شدند. اتفاقا تعدادی از کسانی که گرفتار شده بودند عکس هم فرستادن برای رادیو فردا تو شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله تلگرام و باقی منتشر شد همین عکس شاهدانی که از این ماجرایی که توی راه گیر کرده بودن. آقای نادر همدانی، ببخشید رحمانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی هم خبر داد که جاده دماوند فیروزکو هم همچنان مسدوده و تلاش برای بازگشایش ادامه داره. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران هم اعلام کرد که تعدادی آمبولانس در جاده های فیروزکو و حراز مستقر شدند و نیروهای امدادی تلاش میکنند تا خودروهای گیر افتاده در برف و سرما تخلیه بشن. اگه فرصت داریم یه اشاره کوتاه بکنم که پروازها هم در تعدادی از فرودگاه های ایران به دلیل بارش برف در روز جمعه لغو شده بود و همچنان تلاش ها برای اینکه اونها هم در واقع به حالت عادی برگرده ادامه داره. واقعا برف بی سابقه بود.
ممنونم از تو کیوان حسینی، از بارش شدید برف در 18 استان و مشکلاتی که به وجود آمده کیوان برای ما گفت. و خلاصه آخرین خبرها، دقایقی پیش اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی 13 شخص و 12 شرکت دیگر ایرانی را به دلیل آنچه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده وارد فهرست تحریم‌ها کرد. رسانه‌های بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا طرح‌های جدیدی برای تحریم‌های ایران در دست دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران با آتش بازی می‌کند. ساعتی پس از انتشار گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری نوشت ایران از تهدیدها جا نمی‌خورد. ایران اعلام کرد در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایرانی به خاک آمریکا به تیم ملی کشتی ایالات متحده ویزا نخواهد داد. پلیس فرانسه اعلام کرد فرد قمه به دستی که صبح امروز با فریاد الله اکبر قصد ورود به موزه لوور را داشت، هدف تیراندازی سربازان قرار گرفت. پلیس فرانسه اعلام کرد ببخشید گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام حمید احمدی به جرم قتل در 17 سالگی شدند. در ادامه برف و کولاک و همزمان با سرگردانی هزاران مسافر در برخی جاده های ایران، سقوط بهمن در آبلی دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد در صورت استفاده از سلاح هسته‌ای با پاسخ قاطع و مؤثر واشنگتن روبرو خواهد شد. و ده‌ها هزار تن در بخارست پایتخت رومانی برای سومین شب پیاپی تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند. اما در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 کولبر در سقوط بهمن در مناطق سردشت و پیرانشهر، تعدادی از نمایندگان مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی در حمایت از کولبرها خبر دادند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس نیز این حادثه رو هشداری برای مسئولان دانست و خواستار توجه به موضوع ایجاد اشتغال شد. رحمان جوانمردی آگاه از مسائل کردستان ساکن هلند که موزل کولبران رو دنبال میکنه، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نگاه مردم و مسئولان به کار کولبری میگه. رحمان جوانمردی:
درست گفتن، در اون منطقه مردم این شغل رو شغل مشروعی میدونن، هم روحانیون و هم مردم عادی و حتی دستگاه‌های دولتی که در منطقه بومی هستن این شغل رو شغل مشروعی میدونن، چون مردم هیچ شغل دیگه برن انجام دادن ندارن و بیکاری بسیار زیاده و حتی به بیکاری در مجموعه ایران هم بیداد میکنه. خب تنها کار شغلیه که میتونن امرار معاش بکنن، برای همین اونها قاچاقچی نیستن بلکه حمل کننده اون کالا هستن که فکر میکنن هم مشروع به کار غیر مجاز و غیر شرعی انجام ندادن.
آقای جوانمردی، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان، مرگ کولبرانی که در سردشت و پیرانشهر زیر بهمن گرفتار شدند و تعدادشون کشته شدند، تأسف بار خونده و گفته با تصویب طرح ساماندهی مبادلات مرزی و یا تصویب منطقه آزاد در بانه و مریوان به وسیله مجلس، این مشکلات به طور قطع حل میشن و فعالیت کولبرها رسمیت پیدا میکنه.
در این منطقه آزاد تجاری که خیلی سال طرحش به مجلس و هر بار کارشکنی شده، نه تنها در مجلس رأی نمیاره بلکه حتی در محافلی در قم و در جاهای دیگه ای که روحانیت بالای مرجع شیعه هم هستن به این مسائل حساسیت دارن و مخالف هر نوع شکوفایی اقتصادی یا حل معضل بسیار شدید بیکاری و اقتصاد ورشکسته کردستان هر گونه قدمی رو جلوگیری میکنن. سلما اگه منطقه آزاد مرزی درست بشه به اون بازارچه‌ها که خیلی وقت هم هست، هم نماینده‌های کردها و هم مردم محلی تقاضاشو میکنن و میخوان، اگه در اون مناطق اجازه پیدا بکنه، مسلما بسیاری از همین جوانها که به خاطر امرار معاششون مجبورن از اون مناطق صعب‌العبور عبور بکنن، در اون مناطق آزاد مرزی میتونن به کار مشغول بشن.
آقای جوانمردی، رئیس مجمع نمایندگان کردستان به خبرگزاری ایلنا گفته که اینطور نیست که افراد بی سواد به کولبری روی آورده باشن، بلکه بسیاری از اینها مدارک عالی دانشگاهی دارن و تنها همانگونه که شما گفتین به دلیل عدم اشتغال و کمبود درآمد به کولبری در مرزها روی آوردن.
مردمان زیادی به این کار مشغول هستند و جمهوری اسلامی و حتی این رم روا نمیبینه به این مردم که بتونن از این راه نفسی بکشن و اقتصادشون رو بتونن سرسامانی بدن. بی‌رحمیه برخورد با مناطق مرزی، دامنگیر خیلی وقتا مردم کوچه و خیابان هم شده، کسانی که نه کولبر بودن و نه چیزی بودن ولی به دن اینکه اینها هم کولبر هستن به گلوله مستقیم میمامورم کشته شدن و این کشتارها در بعضی از سالها تا 120 نفر بالا رفته به اقرار خود مسئولین جمهوری اسلامی.
آقای جوانمردی، استاندار آذربایجان غربی گفته که در همه روستاهای حاشیه مرز کارت کولبری صادر شده و کولبران به صورت قانونی میتونن از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با کارت کولبری رفت و آمد کنن و اضافه کرده که اونهایی که بعد از این ساعت و شبانه رفت و آمد میکنن کولبر نیستن. حالا صدور این کارت ها بخشی از مشکلات رو حل کرده؟
سال هست که جمهوری اسلامی کارتهای رو به تعداد در نقطه های مرزی بین کسایی که کلبری میکنن تقسیم میکنه. البته این رو باید اینجا خدمتتون بگم که به شکل رانتی باید کسی باشه که پارتی داشته باشه یا بعضا هم با رشوه هم درست شده. نمیگم که همه کسایی که کارت دارن آلوده هستن به رانت جمهوری اسلامی، ولی بالاخره به طریقی تونستن این کارت رو بگیرن و جمهوری اسلامی هم برای گرفتن این کارت ها یک گزینشایی رو در نظر میگیره. ولی خیلی بیشتر از این هست تعداد کسایی که هیچ راه دیگه ای ندارن جز اینکه این بارها رو از اونور مرز حمل بکنن به نقاطی در اینور مرز، و اکثرا هم کلبرها از مسیرهایی میرن که خود مامورین میدونن، و اکثرا هم بعضی موقع ها مامورانی هستن که دوست دارن که تیری هم بزنن یا کسی هم نشونه بگیرن یا طبق دستوری ناگفته یا قانون نانوشته که اونها رو هدف تیراندازی قرار بدن برای اینکه اونها رو وادار بکنن که دیگه حمل کالا رو تعطیل بکنن.
آقای جوانمردی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در یه یادداشتی گفته که مسئولین باید خیلی جدیتر به حل مشکل کولبرها بپردازن. از دیدگاه شما چگونه اقداماتی ضروری است؟
در مرحله اول این خواست همه مردم کردستان هم هست که اون نگاه امنیتی به کردستان از بین بره، اون نگاهی که همه رو غیر خودی میبینه و تبعیض‌های مضاعفی که در اونجا هستش باید برداشته بشه. و وقتی که این اتفاق بیفته، کردستان هم سرزمین خیلی آبادیه، هم به لحاظ کشاورزی همیشه در طی سالیان میتونسته خودش رو تامین بکنه، منطقه‌ای نیست که نتونه سر پای خودش وایسته.
رحمان جوانمردی بود، آگاه از مسائل کردستان، ساکن هلند، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد وضعیت کولبران در کردستان میگفت.
ما به چه زبانی بهتون بگیم؟ اگر جلوی ایران نگیرید به اسرائیل حمله میکنه، به آمریکا حمله میکنه، الان اروپا رو همه رو میگیره، به چه زبانی ما بگیم که شما متوجه بشید؟ به این آقای ترامپ بگین دستش درد نکنه که این مسلمان ها رو را نمیده، ولی اگر جلوی ایران امروز موشک، فردا میاد کشورها رو میگیره.
میخواستم به دولت آمریکا آقای ترامپ بگم که تو در فکر ایران نباش که بگی ایران به زانوت میخواست در بیاد، من اینو بخشیدم. نه، به فکر حال خودت باش و کشور خودش. ایرانی کاری به کاری کسی نداره.
به نظر من تو کشور ما ایران فقط حس و طمع داره حکومت میکنن، فضای خفقان حاکمه که هیچ کس نمیتونه با توان مالی ضعیف بتونه کاری بکنه، هیچ امکان وجود نداره واسه این موارد.
من کارگر شهرداری یاسود هستم، 27 ماه چه حقوق نگرفتم، خواستم این صدای منو به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید.
اون کسایی که دارن سمپاشی میکنن، اون کسایی که دارن الان از این آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، در جمع باشن. آقای ترامپ خودشم میدونه و اصلا همین حرفا گوشش بدهکار نیست که بخواین آشوب بپا کنین. اگه ایران به وسیله یک رژیم اداره نمیشه، ایران به وسیله ایرانی اداره میشه، ایران به وسیله فرهنگ و تمدن خواسته ایرانی اداره میشه. در ایران حق گرفتنی است، حق دادنی نیست. حق تو بیا بگیر. الان رئیس جمهور عوض شده، نمیگه من خوبم، میگه خراب، اگه بوده دارم درستش میکنم. شما باید هوچیگری دارین خرابترش میکنین. اگه خواهان ساختن ایرانی هستی به ایران تشریف بیارید و ثابت کنید.
اگه قرار باشه همه مردم ایران با عناوین زیر نامیده بشن، دکتر، مهندس، سرهنگ، تیمسار، جناب سروان یا حاج آقا، پس چرا واسه اونا شناسنامه صادر میکنن؟ یه روز داشتم به سخنرانی های مجلس گوش میدادم، انقدر کلماتو به کار میبرن واقعا حال آدم به هم میخوره. من فکر میکنم این به علت اینه که این آقایون سواد دانشگاهی ندارن و فقط یه مدرک خریدن و دوست دارن که دکتر یا مهندس صداشو بزنن. آخه کجای دنیا همچی رسمی وجود داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی شما بیشتر به تنش میان ایران و آمریکا مربوط میشه، اما حالا که این تنش ها از تهدید خالی خارج شده و عملا به دور تازه ای از تهدیدها، به دور تازه ای از تحریم های آمریکا تبدیل شده، ما میخواییم باز هم نظر و دیدگاه شما رو بدونیم. به یک خبر توجه شما رو جلب میکنم. خبری تازه: دولت آمریکا افراد و شرکت‌های ایرانی جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. دقایقی پیش اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی 13 شخص و 12 شرکت دیگر ایرانی را به دلیل آنچه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده وارد فهرست تحریم‌ها کرد. آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما ایران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیتی نداشته. نظر شما در این باره چیه؟ با ما تماس بگیرید و به ما بگید. اما گزارش پایانی این بخش: درگیری‌های شدید در شرق اوکراین که برای ششمین روز متوالی ادامه دارد در یک سال گذشته بی سابقه بوده. کرملین داغ شدن دوباره این بحران را بهانه‌ای برای احیای گفتگو و تعامل میان روسیه و آمریکا دانسته. این در حالی است که سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل روسیه را به دلیل سیاست این کشور در اوکراین به شدت محکوم کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شش روز درگیری در شرق اوکراین ده ها کشته و زخمی از جمله در میان غیر نظامیان بر جای گذاشت. این بار شهر سنتی افدیفکا در حومه دنیتسک مرکز اصلی درگیری هاست و هزاران تن از اهالی این شهر شش روز است که در سرمای شدید زمستان بدون آب و برق و گرمایش به سر میبرند. گزارش ها هاکیست ساکنان دنیتسک که تحت کنترل شورشیان است نیز با مشکل قطع آب و برق روبرو هستند. آتش شدید توپخانه از هر دو سو از آغاز تعمیرات و امداد رسانی ممانعت میکند. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که موظف است بر رعایت آتش بس نظارت داشته باشد نسبت به وقوع فاجعه انسانی و زیست محیطی هشدار میدهد. جمعه الکساندر هوگ سخنگوی این هیئت به خبرنگاران گفت که از سرگیری تنش‌ها تصادفی نیست، بلکه توسط افراد خاص مدیریت می شود. او بدون اینکه جزئیاتی در این رابطه ارائه دهد دو سوی جبهه را فراخواند فوراً برای احیای آتش بس اقدام کنند. او گفت:
تعداد موارد نقض آتش بس که از صبح یکشنبه تا کنون ثبت کرده ایم فوق‌العاده بالاست. دو طرف از تسلیحات سنگین استفاده می کنند. ما در حال مذاکره برای آتش بسی هستیم که دست کم فرصت تعمیر زیرساخت‌های حیاتی را فراهم آورد و اجازه دهد امدادگران کار خود را آغاز کنند. شش روز است که غیر نظامیان این منطقه با مصائب فراوان روبرو هستند. زمان آن رسیده که این وضعیت پایان یابد.
همزمان با افزایش درگیری، جنگ لفظی بین روسیه و اوکراین در سازمان‌های بین‌المللی نیز شدت یافته و کشورهای غربی از روسیه خواستند فوراً با اعمال فشار بر نیروهای شورشی در شرق اوکراین زمینه احیای آتش بس را فراهم آورد. از جمله نیکی هیلی سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت که پنجشنبه به بررسی آخرین تحولات شرق اوکراین اختصاص یافت اقدامات روسیه را محکوم و اعلام کرد تا زمانی که مسکو کریمه را با اوکراین باز نگرداند تحریم های ضد روسی با برجا خواهد ماند. همان روز سناتور جمهوری خواه جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواست کمک های نظامی به اوکراین را افزایش دهد. در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت موضع ما روشن است، کیف مسئول خشونت هاست. پوتین تشریح کرد اگر حکومت اوکراین کشور خود را قربانی یک تجاوز جلوه دهد راحت تر می تواند به کمک مالی غرب دسترسی پیدا کند و پس از طرفداری از رقیب رئیس جمهور جدید آمریکا تی کارزار انتخاباتی رابطه با او را التیام بخشد. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت افزایش تنش‌ها بهانه خوبی است تا مذاکرات روسیه و آمریکا از جمله برای حل این بحران آغاز شود. کیف با استناد به این اظهارات مسکو را متهم کرد که با تحریک درگیری‌ها در صدد است واشنگتن را به مذاکره درباره تعیین حوزه‌های نفوذ ترغیب کند. الکساندر مارتینین که تحلیلگر سیاسی معتقد است در حالی که بحران اوکراین راه حل ندارد دو طرف می‌خواهند از وضعیت موجود بیشترین امتیاز را به دست آورند.
دو سال پیش توافق صلح این بحران را خاموش کرد.
اما هیچ یک از موارد سیاسی این توافق اجرا نشد و مشخص بود آتش‌بس شکننده روزی شکسته خواهد شد. هیچ کس از این توافق راضی نیست، نه اوکراین که نمیتواند با روسیه وارد جنگ شود، نه روسیه که این بخش از اوکراین را به تنهایی ارزشمند نمیداند و در عین حال نمیتواند آن را پس دهد. اما بازی‌های سیاسی از منطق جنگ جداست. درگیری‌های اخیر از منطق جنگ نشأت می‌گیرد، نه بازی‌های سیاسی.
سه سال پیش پس از اعتراض‌های گسترده مردمی در اوکراین که به سرنگونی حکومت مورد حمایت کرملین انجامید، روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد و شواهد انبوه اتهامات کیه و غرب درباره حمایت مسلحانه روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین را نیز ثابت میکند. موسکو همواره این اتهامات را رد کرده. به برآورد سازمان ملل در این جنگ تا کنون دست کم 10,000 نفر کشته و نزدیک به 2,000,000 نفر آواره شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش پایانی این بخش بود، اما یک بخش دیگر هنوز باقی مونده. همونطوری که میدونین در طول 24 ساعت هر لحظه که اراده کنین میتونین آخرین خبرها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید، همینطور در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام میتونید خبرهای ما رو حتما دنبال کنید. اما در پایان مجله شامگاهی، مجله صدای فردا رو میشنویم که کاریست از همکارم آزاده توکلی. و پیش از این که همراه بشیم با آزاده و مجله صدای فردا، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و شبی آرام براتون آرزو دارم تا مجله شبانگاهی.
صدای فردا،
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا،
چهارشنبه 13 فوریه که برابر هستش با 25 بهمن ماه، روز جهانی رادیو نامیده شده. به همین مناسبت خواهیم از شما بپرسیم که رابطه شما با رسانه رادیو چی هستش و اینکه رسانه رادیو چه تفاوتی با رسانه‌های دیگر داره و به عنوان مثال درباره رادیو فردا به عنوان یک رسانه پرمخاطب چه نظر و پیشنهادی دارید و همینطور میتونید از خاطراتتون با رادیو فردا بگید. نظرها و پیام‌های شما در همین برنامه پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به فرمان اجرایی منع موقت ورود به آمریکا برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران بود. مطلبی در این مورد در فیسبوک وزارت خارجه آمریکا به فارسی منتشر شده که پرسش و پاسخهای متعددی در مورد وضعیت شهروندان دوتابعیتی و همینطور دارندگان گرین کارت رو مورد بررسی قرار داده. سایت رادیو فردا با تیتر وضعیت شهروندان دو تابعیتی و دارندگان گرین کارت این رو بازنشر کرده و همینطور شبکه‌های اجتماعی ما فیسبوک و تلگرام هم این رو منتشر کردند.
همطور که شنیدید این مطلب رو ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم به اشتراک گذاشتیم که با بازخورد بالای از سوی شما مخاطبان قرار گرفت. فرد اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم در همین رابطه گوش کنیم.
به جز ایرانیان، شهروندان آن 6 کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و میدهد.
در رابطه با این که آقای ترامپ برنامه رسیده، از نظر ما کار خوبی نبوده، چون این ملت ایران نه تروریست هم و نه از تروریست پرورن. حالا بیاد این تروریست بودن حکومت رو با مردم جدا کنه، این ملت ضربه میخورن. این ملت با آمریکایی‌ها هیچ مشکلی نداشتن.
من ویزای توریستی داشتم برای امریکا، یه چند سالی هم منتظر بودم تا ویزام بیاد. بالاخره بعد از 3 سال تونستم ویزام بگیرم. هفته آینده پرواز داشتم، برای عروسی برادرم میخواستم برم امریکا با مادرم و پسرم، که متاسفانه این اتفاقات اخیر باعث شد که فعلا نتونم برم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.
یکی دیگر از خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد دستگیری ادمین‌های یک کانال تلگرامی. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که سرشبکه‌ها و ادمین‌های یکی از شبکه‌های کانال‌های تلگرامی به نام گارد جاویدان رو که به گفته وزارت اطلاعات وابسته به جریان ضد انقلاب بوده دستگیر کرده و تعدادی از اعضای این شبکه رو هم احضار کرده. پیش از این هم گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی به دستگیری‌های فعالان سایبری و فعالان حقوق مدنی و بشر در ایران اعتراض کرده بودند. مقامات قوه قضاییه و سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته هم از دستگیری صدها تن به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ در فضای مجازی خبر دادند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در اواسط آذر ماه اعلام کرده بود که ماموران پلیس ایران مدیران چندین کانال پرطرفدار تلگرامی را احضار و بازجویی کردند. این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کردند. گزارش حاکیه که مراسم جشن سده زرتشتیان عصر یک شنبه 10 بهمن در مناطق مختلف ایران برگزار شده، ولی رئیس جامعه زرتشتیان استان یزد گفت این جشن فقط با حضور زرتشتیان در ایران برگزار شده. رئیس جامعه زرتشتیان استان یزد با اشاره به این جشن که در استانهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و کرمان با سابقه بیش از 100 سال برگزار میشه تصریح کرد این جشن هر ساله با حضور تمام اقشار مردم ایران به ویژه استان یزد برگزار میشده. وی روز یکشنبه هم افسود امسال در استان یزد جشن شده به دلیل حواشی ایجاد شده فقط با حضور زرتشتیان انجام شد.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما به نام مهران در اینستاگرام رادیو فردا زیر همین مطلب نوشته من خودم شیعه مسلمانم، اما شدیداً مخالف این تبعیضات بین دین و مذاهب مختلف هستم. و کاربر دیگری هم نوشته زرتشتیان ثابت کردند که قانون مدارند، چرا که اندیشه نیک بر لوح دلشان حک شده. یکی از فایل‌های پرشنونده در وبسایت ما گزارشی بود با تیتر صدور حکم شلاق برای 2 روزنامه‌نگار گیلانی که با شکایت نماینده رشت در مجلس به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. و در اینستاگرام رادیو فردا هم طرح‌های اسد بیناخواهی در رابطه با موضوع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب از پربیننده ترین ها در اینستاگرام رادیو فردا بودند که در بخش فردا کاتور وبسایت هم میتونید این طرح‌ها رو ببینید.
و 22 بهمن ما مجموعه 10 کاریکاتور رو با هم منتشر خواهیم کرد. از دیگر خبرها و گزارش‌هایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده، باید به افول قیمت نفت و فراز و نشیبایی که نفت در آینده خواهد داشت اشاره کنم که فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس این رو برای ما نوشته و رامین جهانبگلو استاد فلسفه که مطالب متعددی از ایشون در سایت رادیو فردا منتشر شده به فلسفه و جهانبینی گاندی پرداخته و جهانبینی گاندی رو راه حلی برای زباده پردردسر ما دودسته که در بخش اندیشه رادیو فردا منتشر شد.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان گرامی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و یک تشکر ویژه از اسکندر، یکی از مخاطبان ما که طرحی بسیار زیبا برای کانال تلگرام رادیو فردا کشیده که در شبکه‌های اجتماعی ما میتونید این طرح رو ببینید و اگر شما هم طرح، ایده و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.